بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين سلام عليكم ورحمة الله خوش آمدید. عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام باقر سلام الله علیه از خداوند متعال مسئلت میکنیم که توفیق خدمتگزاری به آستان مقدس اهل بیت را به همه ما عنایت بفرماید. الحمدلله و المنه به نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 31 نامه است طولانی، از جهت تفصیل دومین نامه بلند نهج البلاغه است، بعد از نامه 53 که مفصل ترین نامه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. نامه 31 تفصیل زیادی دارد. این نامه را امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای فرزند برومندشون امام مجتبی نوشتند وقتی که از جنگ صفین فارغ شدند. این نامه نامه است بسیار مهم. محتوای این نامه یک محتوای اعتقادی، یک محتوای سرشار از اخلاق، تربیت، اون عواملی که رشد هر انسانی را در پی دارد به معنای واقعی کلمه در نامه 31 جمع شده. سلام علیکم و رحمت الله. حالا بخوانیم متن، این نکات ریزی که امیرالمؤمنین اشاره میکنه دل هر خواننده ای را به تپش وامی دارد و انشالله راه را برای سلوک و عروج همه ما باز خواهد کرد. و من وصیت الله علیه السلام للحسن کتبها الیه به حاضرین عند انصرافه من صفین. این وصیت یا توصیه و نصیحتی است از امام علی ابن ابی طالب به فرزندشون امام مجتبی که این نامه را حضرت در سرزمین حاضرین نوشتند. سرزمین حاضرین نام یک منطقه است ما بین عراق و شام. خب جنگ صفین در منطقه شام اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین وقتی که از اونجا خواستن به سمت عراق حرکت کنن در منطقه حاضرین این نامه را برای حضرت نوشتن. بعضی از آقایان شارحان نهج البلاغه که البته تعدادشون خیلی اندک هست قائلند که این نامه برای امام مجتبی نوشته نشده بلکه برای جناب محمد حنفیه نوشته شده. خب علت این برداشت آن است، اکثر آقایون که قائلن این نامه برای امام مجتبی نوشته شده ولی اون عده کمی هم که طور دیگری نوشتند و فرض کردن علتش اینه. سلام علیکم و رحمت الله. در این نامه چند جمله حضرت به کار میبره، مثلا همین ابتدا نامه هم عرض میکنیم. این کلمات ظاهرشون اینه که با مقام عصمت امام مجتبی مخالفند. فرض ما این است امام مجتبی یک انسان معصوم است. ما هم میدانیم این نامه را امیرالمؤمنینی که معصوم است و آگاه به مقام فرزندشون هستن نوشته. خب چرا در این حالت امام او را مثل بقیه انسانها فرض کرده؟ یک توصیه های عادی به او داره، مثل اینه که برای یک انسانی که مرجع تقلید عارفه ما بگیم فلانی گناه نکن. خب این گناه نکردن که اصلا از او بعیده، او که گناه نمی کن. لذا بعضی ها برای همین مطلب گفتن این نامه را برای محمد حنفیه که مقام عصمت نداشت نوشتن حضرت. البته جواب این شبهه کاملا واضحه، این مطلب درستی نیست. بسیار اتفاق می افتد که ما داریم خطاب به یک نفر حرف می زنیم ولی منظورمون همگانه است. امیرالمؤمنین اگرچه این نامه را خطاب به امام مجتبی نوشته ولی مقصود که فقط اون نیست، امیرالمؤمنین پدر امت است، همون گونه که وصیت به حسن دارد به تمام ابناء بشریت این وصیت را دارد. خب این وصیتی است که من و دیگران را هم شامل میشه. اینجا دیگه هیچ مشکلی نداره، حضرت داره مطالب کلی را بیان میکند، اگرچه خطابش به امام مجتبی است. حالا بخوانیم مطلب را. فرمود من الوالد الفان المقر للزمان. صدا برای همه عزیزان بده، صدا چطوریه؟ من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزام للدنیا الساکن مساکن الموتا. هر نامه ای یک فرستنده ای دارد و یک گیرنده ای. فرستنده این نامه چیست؟ امیر المؤمنین به جای اینکه نام خودشون رو ذکر کنند میفرمایند این نامه از طرف یک پدری که در حال فانی شدن است، در حال مرگ است نوشته می شود. همون کسی که مقر است به اتفاقات ناخوشایند زمانه، پدری که می داند این زمانه اتفاقات ناخوشایندی به همراه دارد و هیچ راه مفری از اونها وجود ندارد. همون کسی که المدبر الامر، عمر او رو به انتهاست، عمر او پشت کرده و روزهای پایانی رو می گذراند. وقتی که امیر المؤمنین این نامه را نوشتند بالغ بر 60 سال از عمر مبارکشون گذشته بود. این نامه را کسی می نویسد که المستسلم للدهر، او تسلیم روزگار است، در مقابل این سختی ها و امواج بلاها، در مقابل گذران روزگار هیچ اختیاری ندارد و باید دل در این مسیر قرار دهد. از زامل دنیا، کسی که مذمت کننده و بدبین به این دنیاست، چون دنیا این صفاتی که حضرت ذکر کرده صفات خوبی نیست. دنیا جبر دارد، قهر دارد، سختی دارد. حضرت می فرماد من به این دنیا بدبینم. از ساکن مساکن الموتا، این نامه را کسی می نویسد که ساکن است در خانه گذشتگان. گذشتگان و اموات خانه ای ساختند و خود از دنیا رفتند و ما در خانه اونها ساکنیم. یک روز هم ما می رویم و خانمون به فرزندها می رسه. از ساکن مساکن الموتا، از زائن انها غدن، این نامه را من می نویسم کسی که در حال کوچ است از دنیا. فرداروزی، فرداروزی رخت بر می بندد و از دنیا می رود. الی المولود المؤمل مالا یدرک السبیل، یدرک مالا یدرک. حالا این نامه به چه کسی نوشته می شود؟ گیرنده این نامه کیست؟ المولود یعنی فرزندی که المؤمل مالا یدرک، هرگز درک نخواهد کرد آنچه را دوست دارد. یکی از اون جاهایی که بعضی ها گفتن مخاطب این نامه نمیتونه امام مجتبی باشه اینجاست. المؤمل مالا یدرک یعنی دنبال آرزوهایی است که هیچ وقت به اونها نمیرسه. خب اینجا مقصود امیرالمؤمنین شخص امام حسن نیست، بلکه به طور کلی میفرماید انسان طوری آفریده شده که دنبال رسیدن به آرزوهایی است که نشدنی است. یکی از این آرزوهایی که هیچ وقت محقق نمیشه اینه که انسان میخواهد زندگیش بدون سختی، بدون مشکل، بدون مصیبت باشه. این یه آرزوست ولی هیچ وقت محقق نمیشه. انسان دوست دارد حیاتش همیشگی باشه، مرگ درش راه نداشته باشه. این در دنیا ممکن نیست، همه میمیرن. خب امیرالمؤمنین میفرماید این نامه را می نویسم برای فرزندم، همون کسی که آرزوهای طول و درازش را درک نخواهد کرد. از سالک سبیل من قد هلک، همون کسی که در راه گذشتگان قدم بر می دارد. گذشتگان آمدند، زندگی کردند، رفتند، فرزند من هم مدتی در این دنیا زندگی خواهد کرد و می میرد. غرض الاسقام، همون کسی که هدف تیر مریضی هاست. غرض به معنای سیبل، هدف، اون کسی که هدف انواع مریضی هاست، یعنی زندگی انسان در دنیا توأم است با مریضی. و رهینت الایام، همون کسی که در جرو ایام است. رهینه به معنای جروگان است. و رمیت المصائب، رمیه دوباره به معنای سیبل یا هدفه، همون کسی که هدف تیرهای مصیبت است. از هر سو یک مصیبت و ناخشنودی به سمت او روانه می شود. این که حضرت فرمود انسان جروگان است خیلی نکته مهمی است. اگر کسی جروگان باشد از خود هیچ اختیاری ندارد. انسان هم در دنیا اسیر است، نمیتونه جلوی مشکلات رو بگیره، نه جلوی گذر زندگی رو بگیره. یه وقت نگاه میکنه میگه عمرم گذشت، مثل یک چشم به هم زدن گذشت، هرچند دوست نداشتم بگذره، هرچند دوست داشتم سختی ها به سرعت بگذرند ولی نمیگذشتن، آرام آرام، هرچند دوست داشتم خوشی ها بمانند ولی نمیماندن. این انسان معلوم اسیره. کسی که اسیر باشه مشکلی، یعنی اختیاری از خودش نداره. رهینت الایام و رمیت المصائب، تیرهای مصیبت به او وارد می شود. و عبد دنیا، نامه را برای کسی می نویسم که بنده دنیاست. اکثری انسانها بندگی و بردگی دنیا را در کارنامه خودشون دارند. علتش چیست؟ علتش اینه که اینها تاجر الغرورند. ببینید بردگی کی محقق می شود؟ وقتی که شما با تمام وجود برای کسی کار کنی، پادوی کسی باشی، آخر دست که خواست به شما حقوق بده بگه گولت زدم، حقوقی در کار نیست. تو اگر مدیر کل هم باشی اینجا باز هم برده ای و بنده ای. چرا؟ چون برای هیچ و پوچ دویدی، چون برای هیچ و پوچ عمر را طی کردی. حضرت می فرماد شما برده دنیایید، بنده دنیایید. چون تا وقتی در دنیا هستید تاجرانه زحمت می کشید، دنبال اینید که بیشتر کسب کنید، بیشتر کسب کنید، بیشتر کسب کنید. ولی همین که خواستید بمیرید، دنیا میگه این مالی که جمع کردی، این خونهی که ساختی، این ثروت کذایی که از خودت به یادگار گذاشتی، این همش غرور است، فریب است، هیچی نیست. چون تو با خود نمیبری او را، تو میروی و این مال جدا میشود از تو، پس این غروره. عمری دویدی برای هیچ، پس تو عبد دنیا بودی، برده دنیا بودی. و عبد دنیا و تاجر الغرور. و قریم المنایا، این نامه را برای کسی می نویسم. قریم به معنای بدهکاره. برای کسی می نویسم که بدهکار مرگ است. منایا یعنی مرگ. و اسیر الموت، برای کسی می نویسم که گرفتار موت. این تعبیر هم خیلی تعبیر زیباییست. انسان بدهکار مرگ است، خیلی قشنگه. یعنی ما باید با سپردن جانمون این بدهی را صاف کنیم، این قرض را ادا کنیم. انسان یک بدهی به این دنیا دارد و بدهیش به دنیا فقط جانشه. جان را که بدهد حسابش با دنیا صاف میشه. انسان اسیر مرگ است، نمیتواند از دست مرگ فرار کند. انسان کسی است که حلیف الحموم، حلیف به معنای حلف یعنی قسم، حلیف یعنی همپیمان. انسان کسی است که همپیمان با هم و غم است. خیلی زیباست. خب در حالت ظاهر اینطوریه که ما هیچ کدام دوست نداریم سختی برامون وارد بشه، ولی کأنه در باطن این عالم ما رفتیم با سختی ها و گرفتاری ها تفاهم نامه امضا کردیم. آقا من و تو همپیمانیم، هر از چند گاه یک سری به ما بزن، از شریکت یک سراغی بگیر. حضرت می فرماد سختی ها آمیخته به زندگی شماست، و حلیف الحموم و قرین الاحزان. شما کسانی هستید که همراه و قرین با حزنید و نصب الافات، شما در معرض تیرهای آفات هستید. نصب دوباره به معنای هدفه، شما هدف انواع آفتها و بلاها هستید. و سریع الشهوات، سریع به معنای مسارعه یعنی کشتی گرفتن، هر کسی میخواد دیگری رو به زمین بزنه، سریع یعنی زمین خورده مغلوب. شما انسانها کسانی هستید که اگر دل به شهوات دادید حتما از او شکست میخورید، شهوت حتما بر شما غالب میشه. و خلیفت الانباد، من این نامه را برای کسی مینویسم که او جانشین اموات است. گذشتگانش رفتند، الان او زنده است و دیری نمی پاید که او می رود و فرزندانش وارث و جانشین او می شود. خب این فرستنده و گیرنده از پدری که در حال رفتن از دنیاست به فرزندی که در همون مسیر است. حضرت 6 صفت برای خودشون ذکر می کند، 14 صفت برای امام مجتبی. خب سن امیر المؤمنین در این زمان بالغ بر 60 سال بوده، سن امام مجتبی حدود 30 سال. رضا حضرت این مطلب رو رعایت کرده، من دیگه اواخر عمرمه، من 6 صفت برای خودم ذکر میکنم، ولی تو حالا حالاها درگیر مشکلات و مصائب و رنجها و آفات و بیماریها هستی، رضا 14 صفت برای امام مجتبی ذکر میکنه. فرستنده و گیرنده نامه مشخص شد. حالا حضرت شروع میکنن به توضیح دادن. اما بعد، فإن فيما تبينت من ادبار الدنيا عني، اصلا چه اتفاقی افتاد که من علی تصمیم گرفتم برای تو نامه بنویسم. حضرت میفرماد فإن فيما تبينت، از اونجا که برای من روشن شد، تبیین شد، من ادبار دنیا انی، زندگی من دیگه رو به پایانه، وقتی من به این نتیجه قطعی رسیدم، کاملا این موی سفید را دیدم، پیر شدن را دیدم و یافتم تحقیقا که میخواهم از دنیا بروم، و جموح دهر علی، وقتی فهمیدم دنیا و روزگار نسبت به من چیره شده، طغیانگره، من دیگه زورم نمیرسه که بخوام با همون قدرت همیشگی باشم. انسان پیر که میشه این قوا کم میشه، به ازمهلال میره. ازت میگه وقتی من این مطلب را از یک طرف دیدم، عمرم داره رو به پایان، از اون طرف و اقبال الاخره الی، دیدم که آخرت دارد به من نزدیک میشود، ما یزعنی ان ذکری من سوای، من به این نتیجه رسیدم که آگاهی من به مرگ باعث می شود که چیزی، دنیا چیزی از این سختی ها و مشکلاتی که هست، ما یزعنی، هیچ چیزی مرا باز ندارد ان ذکر من سوای، غیر از خودم. من به این نتیجه رسیدم فقط باید حواسم به خودم باشه، توجهم از دیگران برداشته بشه. من فهمیدم دارم میرم، فهمیدم آخرت به من نزدیکه، به خاطر این فهم ما یزعنی ان ذکری من سوای، من دیگه حواسم از همه پرت شد، باید متوجه کار خودم بشم. و الاهتمام به ماورایی، من دیگه باید اهتمامم را از دیگران بردارم، از غیر خودم، از مالم، از زن و بچه‌ام، از مقامم، از این که حالا مردم چی میگن، اینها رو دیگه باید رها کنم. من فهمیدم دارم میمیرم، خب انسانی که داره میمیره باید حواسش به خودش جمع بشه. غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم و نفسی، توجه به گذر عمر باعث شد که من غیر از هم و غم مردم اهتمام به نفس خودم هم داشته باشم. حیث تفرد بی دون هموم الناس، یعنی غیر از اون مسئولیت اجتماعی که دارم، غیر از اون حکومتی که در دست منه، باید به حال فقرا رسیدگی کنم، با جنگ ها را مدیریت کنم، بیت المال را تقسیم کنم، غیر از این مسئولیت های اجتماعی که دارم، باید هم نفس هم داشته باشم، اهتمام به کار خودم هم داشته باشم، یک وقتی رو هم برای اصلاح امور خودم صرف کنم. فصدفنی رأی، توجه به خیش، توجه به خودم، توجه به این که میمیرم، این که آخرت نزدیکه، باعث شد که مرا از آن چه در دست مردم است باز دارد. من دیگه دل در گرو خونه فلانی فلان متره، ماشین فلانی اینطوره، فلانی اینقدر پول ذخیره کرده، من دیگه دل به اینها نبستم، اصلا بند این جور چیزها از من پاره شد. چرا؟ چون من میدونم میمیرم. کسی که بفهمد میمیرد، این انقطاعی که قبلا هم عرض کردیم، حقیقت مرگ انقطاعه. این که فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیرید بمیرید. چطور؟ انقطاع حاصل کنید، دلبسته نباشید. اگر شما دلبسته نبودید، هر لحظه‌ای به شما بگویند بمیر میمیری، ولی یک عده دلبستن، بهشون میگن بمیر، میگه نه بذار یه مقدار بیشتر خوش بگذرونم، بذار دخترم رو عروس کنم، پسرم رو دوماد کنم، تکلیف اون فلان خانه را مشخص کنم، ببینم سکه تا هفته بعد چقدر میشه، هی میندازه عقب، اگرچه فرصت نمیدم ولی دلش میخواد. اما کسی که انقطاع حاصل کرد، حضرت فرمان من توجه کردم که عمرم داره تمام میشه، آخرت نزدیکه، باید حواسم به خودم جمع باشه، توجه به این پیدا کردم که باید دل از اون چه در نزد مردم است بشویم، و صرفنی عن هوای، توجه به آخرت باعث شد که من هوا و هوسم را پس بزنم، و سرحلی محض امری، باعث شد که حقیقت سرنوشت من که همون مرگ و آخرت است برای من روشن بشه، صراحتا به من نشون داده بشه که تو به سمت آخرت در حال حرکتی. همه این چند جمله‌ای که گفتیم، دل کندن از دنیا، دل کندن از اون چه در دست مردم است، پشت پا زدن به هوا و هوس، توجه کامل و صریح به قیامت، همه اینها متوقف است بر اون جمله اول، فان فی ما تبینت من ادبار الدنیا امنی. انسان بفهمد که دارد حرکت میکند به سمت مرگ، تا وقتی این رو نفهمه، خب اون طرف رو نمیفهمه، تا وقتی تمام شدن عمر را نبیند تلاش نمیکنه برای اصلاح. اما اگر این یقظه و بیداری حاصل شد، فهمید من دیگه دارم میرم، عمرم دیگه تمام، فرصت چندانی نداره، اگر این رو فهمید دل میکشند، انقطاع حاصل میکند، حرف نفس را نمیشنود، چون یقین کرده دنیا تمام میشه، آخرت شروع میشه، اون طرف حساب و کتاب. حضرت میخواد در این جملات بفرماید حسن جان، من الان در شرایطی هستم که حقیقتاً هیچ چیز جز خودم برام مهم نیست، من در جایگاهی هستم که فقط به فکر خودم و به فکر فردای قیامت خودم هستم. فافزا بی الى جد لا یکون فیه لعب، لعب ببخشید، فیه لعب، روشن شد برای من که فافزا، افزا یعنی رساندن، مرا رساند به آنجا، این تفکرات، این آخرت بینی، این هوشیاری، مرا رساند به اونجایی که باید جدیت در کار داشته باشم. صحبت از بازی و شوخی و اینها دیگه گذشته، لهو و لعب دیگه در جریان کار من راه نداره، باید جدیت به خرج بدم برای رسیدن به اون طرف. و صدق الله یشوبه کذب، من در جایگاهی نیستم که بخوام راست و دروغ رو با هم قاطی کنم. انسان به یه سنی که رسید دیگه باید بارش رو بسته باشه، اگرچه در هر سن اینطوره، چون مرگ برای پیرها نیست، چه بسیار جوانانی که میمیرند و چه بسیار پیرانی که سالها زنده میمانند. اما حضرت فرماد اگر شما حواستون جمع شد که یک روز میمیرید، هر سنی میخواید داشته باشید، دیگه زندگی را جدی میگیرید، اعمال صالحتون رو جدی میگیرید، همه چیز را به شوخی نمیگیرید، راست و دروغ رو با هم قاطی نمی کنید، حلال و حرام رو با هم قاطی نمی کنید، چون می دونید اون طرف خبری هست. خب تا اینجا حضرت این مطلب رو گفت، من بسیار جدی هستم که به حال خودم، به کار خودم رسیدگی کنم، دل از همه ببرم برای این که امورات خودم اصلاح بشه. خب اگر علی جان تو با این هم جدیتی که داری مشغول به خودت هستی، نوشتن این نامه چه معنایی داره؟ خب تو که داری برای حسن نامه می نویسی، در حالی که می خواستی مشغول به خودت باشی، در حالی که می خواستی از همه انقطاع پیدا کنی، جواب را امیرالمؤمنین می فرماید: حسن جان و وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. من نگاه کردم دیدم تو بعضی از وجود خود منی، بلکه نگاه کردم و دیدم توی حسن آینه تمام نمای علی هستی، تو که غیر از من نیستی، تو خود من هستی، همونطوری که امیر المؤمنین نفس پیغمبر است، خود پیغمبر، حقیقت پیغمبر تجلی کرده در وجود امیر المؤمنین. حضرت فرماد حسن جان تو هم تجلی منی، من اگر برای تو نامه می نویسم، نامه برای اغیار نیست، نامه برای خود است، چون تو خود منی. چقدر این تعبیر لطیفه، وجدتو که بعضی بل وجدتو که کلی. حالا یه بحث، اون بحث امامت است، اون بحث وجود مقدس امام مجتبی است با اون عظمت که واقعا جانشین است، بعد از امیرالمؤمنین او امام است، این یک طرف قضیه است، ولی یک طرف قضیه هم همین روابط عمیق پدر و پسری است. این که پدری به فرزندش بگه تو حقیقتا وجود منی، یعنی من طوری تو را تربیت کردم که هر چیزی میخواستم باشی همون هستی، من کاملا با اطمینان میگویم تو خود منی، افتخار میکنم به تو. آیا کسی میتونه اینطور بچهش رو تربیت کنه که به او بگوید تو بعضی از وجود منی؟ فاطمه بزعت، یه قطعه ای از وجود پیغمبر. بل وجد تو که کلی، تو همه وجود منی. شعری هست، این شعر در از اعراب جاهلی است، میگه دفن تو به نفسی بعض نفسی فاسبحت وللنفس منها دافن و دفین. یه شخصی فرزندی داشت، فرزند جوانش از دستش رفته، میگه دفن تو به نفسی، من با دست خودم دارم خودم را دفن میکنم، این که بچم نیست دارم خاکش میکنم، این خود من هستم. دفن تو به نفسی بعض نفسی فاسبحت وللنفس منها دافن و دفین. الان که می ایستادید و نگاه میکنید، کسی که دارد خاک میشود و کسی که دارد خاک می کند، هر دو یک نفرند. من روی فرزندم خاک نمی ریزم، من روی خودم دارم خاک می ریزم. این همون تعبیریست که امیر المؤمنین می فرماد بل وجد تو که کلی، تو همه وجود من. اگر من برای تو نام نوشتم، چون تو خود من هستی. حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اونقدر این اتحاد قویست که اگر مشکلی، سختی، رنجی برای تو به وجود بیاد، مثل اینه که برای من به وجود آمده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگر مرگ بر تو وارد بشود، مانند این است که بر من وارد شده، چون من و تو دو نفر نیستیم. فانانی من امرک ما یعینی ما یعنینی من امر نفسی. انانی به معنای به یک کار واداشتن، کشاندن به کاری. مرا به این نوشتن این نامه وادار کرد اهتمام من برای نوشتن این نامه به خاطر این است که اهتمام به کار تو اهتمام به کار خودم. فانانی من امرکه، هر کاری مربوط به تو باشه من امر نفسی، این کار خود منه. فکتبت الی کتابی هازا مستظهرن به. حسن جان من یک نامه ای برای تو نوشتم که این نامه سرشار از نکات و مفاهیم است. این نامه به عنوان کمک حال توست، به عنوان یار و یاور توست. این انا بقیت لک او فنیت، چه من زنده باشم چه نباشم این نامه را محکم بگیر و از معارف او استفاده کن. همه ما باید این نامه 31 را محکم بگیریم. خذ الکتاب به قوه، بگیریم مفاهیم او را، مطالب ارزشمند او را استفاده کنیم. حضرت فرمود فانی اوصی که به تقوی الله ای بنیه و لزوم امره، فرزند دلبندم حسن جان من تو را توصیه می کنم به تقوای خدا و توصیه می کنم که التزام داشته باشی به اوامر و نواهی خدا، هر چه خدا گفت عمل کنی. از اینجا معلوم میشه تقوا یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات. بلا فاصله بعد از این که فرمود تقوا داشته باش، فرمود لزوم امره، باید التزام به کار داشته باشی. و امارت قلب که به ذکره، چند تا توصیه خیلی زیبا از امیر المؤمنین. حسن جان من تو را توصیه می کنم این که قلبت را آباد کنی. چطوری؟ به ذکره. قلب انسان با یاد خدا، با ذکر خدا آباد میشه. امام باقر سلام الله علیه که امروز روز شهادتشون هست، جان عالمی به فدای امام باقر. حضرت فرمود سلاسون من اشد ما عمل العباد، سه تا کار هست که این سه تا کار سخت ترین کارها بر بندگانه، خیلی زحمت داره کسی این کار را انجام بده. یکی از اونها انصاف المرء من نفسه، آدم منصف باشه، انصاف از درون او بجوشد، یعنی واقعا منصف باشه. دوم مواسات المرء اخاه، آدم به اون جایی برسی که دست خودش تنگ باشه ولی هر چرا که دارد تقسیم کند با دیگران، نه اینکه ثروتمند باشد مازاد پولش رو، خودش چیزی نداره ولی همون یک لقمه نانی که داره را نصف میکنه به دیگران میده. امام باقر فرمود این خیلی کار سختی. و سومین کار و ذکر الله علی کل حال، آدم همیشه دائم الذکر باشه. امیرالمومنین فرمود آبادانی قلب به یاد خداست، به ذکر خداست. حضرت فرمود ذکر خدا در همه حال خیلی سخته. و هو ایذکر الله عند المعصیه یهم بها، آدم یه وقتی همت کرده، قصد کرده یه گناهی رو انجام بده، همه شرایط هم برای معصیت فراهمه، اینجا فیهول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، یه دفعه یاد خدا، توجه به خدا، ذکر خدا بیاد و حائلی بشود بین انسان و گناه، گناهی که دیگه در مرحله و در شرف انجام دادنه. حضرت فرمود ذکر الهی این اثر رو داره، حتی لحظه آخر جلوی انسان رو میگیره، از انجام گناه جلوگیری میکنه. آبادی قلب انسان، رونق گرفتن قلب انسان به اینه که یاد خدا باشه. والاعتصام به حبله، حسن جان تو را توصیه میکنم که به حبل و ریسمان الهی چنگ بزنی. حالا مقصود از حبل الله و حبل المتین یا قرآن است یا اسلام است یا خود اهل بیت، نظرات مختلفه، ولی بالاخره فرمود به دین مبین، به شریعت اسلام چنگ بزن. و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت بها. این جمله هم خیلی زیباست. حسن جان خیلی دستگیرها و ریسمانهای مختلفی را میتوانی بگیری، آدم پارتی بازی کنه، آدم رو بزنه به فلان کس، آدم توجهش به پولش باشه، توجهش به عنوانش باشه، من رئیس فلانجام هر کار میخوام میکنم، من پول دارم با پول همه کار میشه کرد. حضرت فرمود خیلی دستاویزهای مختلفی هست، ولی این رشتهی که بین تو و خدا برقرار است، این محکمترین رشته است، به هیچ وجه پاره نمیشود، به هیچ وجه تو را به درون این چاه دنیا نمی اندازد. و ایو سببن، کدام ریسمان محکمتر است از ریسمانی که بین تو و بین خدا باشد؟ البته به شرطها و شروطها. شرطش اینه که تو چنگ به این ریسمان زده باشی. بله ریسمان که همیشه آویزان است، ولی چه کسی این ریسمان را می گیرد و خودش را از چاه بیرون می کشد، او مهمه. و ان انت اخسته بها، فرمود احی قلبک بالموعظه. اگر میخواهی قلب زنده‌ای داشته باشی، قلب اینجا به معنای فطرته، به معنای روحه، اگر میخواهی زنده حقیقی باشی، به تعبیر قرآن حیات طیبه داشته باشی، راهش اینه احی قلبک بالموعظه، اهل وعظ باش، بشین برات حرف بزنن، قرآن بخون، حدیث بخون، پای سخنرانی بشین. نگو از نصیحت خسته شدم. نصیحت انسان سازه، بعضی چیزها رو ما میدونیم ولی یادمون میره، نیاز به تذکر داریم. فرمود احی قلبک بالموعظه، موعظه باعث زنده شدن قلبه. و امته بالزهاده، بعضی وقتها همین قلبی که شما دارید زنگار گرفته، بیحال شده، مرده. اگر میخواهی این قلب را از مرگ نجات بدی، ببخشید، اگر خواستی این زنگارهایی که روی قلب قرار گرفته را از بین ببری، اگر خواستی او را جلا بدهی، راه دارد. راهش زهده. زهد باعث می شود این چرک ها و مشکلات قلب از بین بره، جلای قلب دوباره برگرده. پس احیاء قلب به موعظه است، اما مرگ قلب، این مرگ قلب منظور مرگ قلب مریضه، قلبی که شهوت زده است مریضه، قلبی که گرفتار زرق و برق دنیاست مریضه. این قلب رو چجوری باید علاج کرد؟ فرمود با زهد. قلب مریض را بکش. این زهد می آید تا تجمل از دل بره، زهد می آید تا عجب از بین بره، تکبر از بین بره، شهوت از بین بره. این میشه مرگ قلب مرده. و قوهی بالیقین، اگر خواستی قوت قلب داشته باشی، اگر خواستی قلب قوی داشته باشی، باید یقین به خدا داشته باشی. اگر بدانی خدا هست از تاریکی نمیترسی، اگر بدانی خدا هست از شیطان نمیترسی، اگر بدانی خدا هست از کت خدا نمیترسی. قلب قوی می شود به سبب یقین. و نوره بالحکمه، اگر خواستی قلب را روشنایی ببخشی، نورانی کنی، باید اهل حکمت باشی. خب حکمت یک معنای وسیعی است، کمترین مرحله حکمت همینه که انسان مطالعه کنه، کتاب بخونه، سخنرانی بشنوه، حدیث بخونه، مطلب علمی یاد بگیره، این کمترینه. ولی مراتب بالاتری هم دارد، اونجایی که فرمود من اخلص لله 40 صباحا، اگر 40 روز انسان اخلاص را رعایت کند به معنای واقعی کلمه، خداوند آبشار حکمت را بر قلب او جاری میکند. اونجا دیگه صحبت از این نیست تو کتاب بخون تا به حکمت برسی، صحبت از آن است اخلاص حکمت می آورد. هر حرفی که بزنی حکیمان است، قلب تو روشن می شود به سبب اون حکمت. در یه روایتی وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود لقاء اهل المعرفه امارت القلوب و مستفاد الحکمت. اگر میخواهید به حکمت برسید، یک راه بهتون معرفی میکنن، همنشینی با اهل معرفت، همنشینی با اولیاء الله. امروز سال روز رحلت فقیه عارف مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی است که ایشون واقعا وصل به ملکوت بود. خب ما درست درک نکردیم زمان ایشون رو، از محضر ایشون استفاده نکردیم و امثال ایشون، ولی قبر اینها هست، اینها هنوز در عالم هستند، اینها حیند، میشه با اونها ارتباط برقرار کرد، میشه از روح اونها استمداد جز. حضرت فرمود همنشینی با خوبان خدا، همنشینی با اولیاء باعث میشود که آدمی حکمت بیاموزد. خب حکمت که آموختی قلب نورانی میشه. و زلله به ذکر الموت، اگر یه وقتی دیدی قلب داره به شورش میکشه، قلب داره طغیان میکنه، زلله به ذکر الموت، یاد مرگ باعث میشود که این قلبی که مریض شده سر جاش بشینه، حواسش جمع بشه. و قرر حل بالفنا، حسن جان قلبت را وادار کن، مجبور کن که اقرار کنه به فنا. بگو که من میمیرم، بگو که من همیشگی نیستم، نه زبانت، قلبت بگه تو یک روز میمیری، تو که همیشگی نیستی. اگر این صحنه خیری که پیش آمد عمل نکردی از دستت رفته، معلوم نیست بعدش زنده باشی. اگر این دعای عرفه‌ای که آمد نخوندی دیگه رفت، تا سال بعدی کی زنده است؟ قلب اگر یاد مرگ باشه انسان متواضع میشه، انسان اهل عمل میشه. و قرره بالفنا و بصره فجاء الدنیا، در دنیا مصیبت و فاجعه زیاد اتفاق میفته، مهم اینه که تو این فجایع را به قلبت بفهمانی، ببینانی، یه کاری کن که قلب تو ببیند فجایع را، ببینه سختی برای همه هست، ببینه دیگران هم مریض میشه، هی قر نزنه، ناشکری نکنه. بصره فجاء الدنیا و حذره صولت الدهر، به قلبت بفهمون و قلبت را بترسان از هجوم حوادث و روزگار. بگو امروز سالمی، فردا شاید مریض شدی ها، دیگه کاری از دستت بر نمیاد، فردا شاید آدم با یه زمین خوردن بمیره، تمام میشه. صوله به معنای حمله است. فحذر و صولت الدهر، قلب را بترسان از این که روزگار بر ضد او حمله میکند. و فحش تقلب اللیالی والایام، زشتی و ناگوارایی های گردش شب و روز را به خودت و به قلبت نشون بده. فحش در لغت به معنای چیز زشته، میگیم فحشا، فحشا یعنی کار خلاف، کار گناه، چون گناه زشته. حالا اگرچه در زبان فارسی مرسوم امروز فحش چیز دیگریست، ولی این فحش به معنای زشتی است. این که حضرت فرمود و فحش تقلب اللیالی والایام، حسن جان به قلبت نشون بده هر شب و روزی که میگذرد یک زشتی هایی داره، یه جا جنگه، یه جا قتله، یه جا گناهه، اینها هست، یه جا مصیبت بر انسان وارد میشه، یه جا بیپولی و فقره. به قلبت بفهمون که تمام این سختی ها رو باید تحمل کنه. و اعرض علیه اخبار المازین، گاهی اوقات اخبار گذشتگان را به قلبت برسون. و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین و صرفی دیارهم و آثاره. و ذکر، یاد کن برای قلبت اون مصیبت ها و سختی هایی که برای گذشتگان بود، بگو اونها هم سختی کشیدن، تو هم باید سختی، نگذار قلب طغیان کنه. و نکته آخر، صرفی دیارهم و آثارهم، گاهی در سرزمین گذشتگان، در آثار گذشتگان راه برو، اونها را ببین. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل، ببینید اونها چطور شدن، ببینید اونها مردن با همه اون قدرتی که داشتن. درس عبرت بگیرید که شما هم یک روز از دنیا خواهید رفت. انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین.